از ادب احترام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنه. ممنون. اتفاق در ایالات متحده آمریکا افتاده که برای مایز اهمیت غور و بررسی بیشتری قرار بگیره. امروز با یک کارشناس ارشد اندیشکده های خیلی معتبر در ایالات متحده آمریکا هستیم، کارشناس ارشد در رند کورپوریشن، همینطور بنیاد دفاع از دموکراسی، آقای علیرضا نادر عزیز، که به طور دائم به طور روزمره داره درباره مسائل منطقه و بیشتر مسائل ایران و مملکت خودش تحقیق مطالعه میکنه و گزارش میده. آقای علیرضا نادر عزیز، درود بر شما.
درود بر شما، خوب هستین؟
تشکر میکنم. آقای نادر، برایان هوک کنار رفت در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، مسئول امور ایران، جاش را آقای الیوت آبرامز گرفت که خودش مسئول امور ونزوئلا بوده. حالا سوالم از شما اینه که این به معنای تغییر دیپلماسی آمریکا درباره ایرانه و مجموع اطلاعات شما در این زمینه چیست؟ سراپا گوشید.
علتش رو نمیدونم که چرا آقای هوک استفاده دارم، ولی میتونم بگم که آقای ابرامز سیاستشون با آقای هوک فرق نمی کنه. ایشون شدیداً مخالف جمهوری اسلامی هن. به نظر من اتفاقاً یه ذره شاید سیاست های آمریکا تندروتر خواهد شد. سیاست آمریکا که الان بهش میگیم maximum pressure یا فشار حد اکثر بر علیه جمهوری اسلامی، حتی شاید بیشتر بشه در 5 ماه دیگه، برای اینکه فکر میکنم خیلی در دولت آمریکا حتی طرفدارای ترامپ، کسایی که برای ترامپ کار میکنن، احساس میکنن که شاید انتخاباتو نبره و آمریکا 5 ماه دیگه بیشتر وقت نداره برای سیاست‌های ایرانش، سیاست‌های فشارش. برای اینکه اگه جو بایدن رئیس جمهور بشه، خب سیاستش خیلی فرق میکنه با ترامپ. تا یه مقداری میتونیم برگردیم به سیاست‌های اوباما و مطمئنن بایدن میخواد با جمهوری اسلامی معامله کنه، برگرده به برجام اگه بشه. ولی الیوت ابرامز کسی هست که در زمان بوش، جورج بوش، که از معاونای اصلی خاورمیانه بود و سیاستش کاملا بر علیه نظامه و سیاست رژیم چینج، به رژیم چینج عقیده داره، یعنی برکناری نظام جمهوری اسلامی، حتی فکر کنم بیشتر از برایان هوک. من که بعضی فکر میکنم برایان هوک و یه سری دیگر در استیت دپارتمنت چیزم پسن رفتار جمهوری اسلامی رو عوض کنن، اطمینان نداشتن که بتونه آمریکا کمک کنه که جمهوری اسلامی سقوط کنه و تبدیل به دموکراسی بشه. ولی الیوت ابرامز برعکس این فکر میکنه و الان رئیس سیاست ونزوئلا آمریکا است. خیلی تلاش کرد که دیکتاتور ونزوئلا مدورو رو از کار بندازه، هنوز موفق نشده متاسفانه، ولی طرز فکرش این تیپیه خیلی.
عزیز نادر عزیز، اخیراً آمریکایی‌ها متوجه شدن که برای حالا حل مسئله ایران یا برخورد با نظام جمهوری اسلامی یک مشکل اساسی هم دارن خود ونزوئلاست و این رفتن تانکرهای عامل بنزین به ونزوئلا آمریکاییان متوجه مناسبات بین کاراکاس و تهران کرد. این امکان وجود داره که با توجه به که آقای آبرامز خودش کارشناس مسائل ونزوئلاست، اینا به شکلی بخوان یک سیاست یگانه و واحد در مورد هر دو رژیم داشته باشن؟
بله ممکنه. ونزوئلا داره سعی میکنه به ایران کمک کنه، به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم از ونزوئلا یه مقداری طلا گرفت برای نفتایی که فروخت به ونزوئلا، حتی یه سوپرمارکت جمهوری اسلامی فکر کنم همین کاراکاس تازه یه ساخت. البته خب مردم ایران خودشون قضا ندارن، ولی جمهوری اسلامی حاضر که به مردم ونزوئلا قضا بده. ولی به نظر من سیاست الیت ابرامز از نظر ونزوئلا خیلی مهم نیست. چیزی که باید نگاه کنیم سیاست ابرامز در زمان بوشه و یه اصطلاح هست به اسم نیو کنسرواتیو در زبان انگلیسی، و الیت ابرامز تقریبا نیو کنسرواتیو، یعنی احساس میکنه که آمریکا بعد به کشورهای یا مردمای خارجی کمک کنه که در کشورهای دیکتاتورشیپ دموکراسی به وجود بیاد. این یکی از هدفهای اصلیشه. و البته خب براین هوک خیلی مؤثر بوده، نمیتونم بگم کارش خوب نبوده، کارش عالی بوده جدا، و فکر کنم جدا یکی از دوستان بزرگ مردم ایرانه. ولی الیت ابرامز هم فکر کنم کارش خیلی خوب خواهد و 5 ماه وقت داره که همین فشار بر علیه جمهوری اسلامی بیشتر کنه. حالا ببینیم چیکار میتونه کنه در این 5 ماه دیگه. کار آسونی نیست.
و کارشناس ارشد هستیم آسان ارشد مثال ایران آقای علیرضا نادر عزیز. آقای نادر، شخصا الیت ابرامز رو میشناسی؟ شخصا
بله، من چند بار باشون صحبت کردم. آدم خوبی هستن، خیلی احساس میکنم ایران خیلی خوب درک میکنن، درد مردم ایران رو درک میکنن، میدونن که زندگی مردم در جمهوری اسلامی چطوره و طرفدار اپوزیسیون مردم ایران هستن، مخصوصا در واشنگتن دی سی. باشون چند بار صحبت کردم و امیدوارم در تماس خواهیم بود، برای اینکه فکر کنم آدم موثری هم هست در دولت آمریکا، کارشو خیلی خوب بلده. از خیلی طرفدار ترامپ نبود اول، ولی با همینا تونسته یه مقام بالا بگیره در استیت دپارتمنت، و خودش به نظرم نشون میده که از نظر سیاسی آدم واردیه و خیلی چندین ساله در واشنگتن کار میکنه. از زمان ریگن تو کاخ سفید کار میکرد و با سیستم سیاسی آمریکا خیلی وارده، خیلی بیشتر از دیگران. یه کسی دیگه هم به نظرم که متاسفم یه کاخ سفید نیست، جان بولتنه و یه نیوز ویک فکر کنم همین امروز باش مصاحبه کرده بودم و حرفی که جان بولتن میزد خیلی جالب بود برام، برای اینکه میگفت عقیده اون اینه که آمریکا باید بیشتر کمک مردم ایران کنه که انقلاب کنن حتی و آخوندها رو شکست بدن و قدرت رو بدن به دست مردم ایران، و ایشون احساس میکردن که در خود سپاه تفرقه پیدا شده و شاید این یه راه حل باشه اگه یه سری از سپاهی ها بیان طرف مردم ایران. البته خب دیگه نیستن در کاخ سفید. و جالبیش این بود که بولتن هم از ترامپ ایراد گرفت، گفت فکر کنم یه مشکل بزرگ ترامپ این بود که رژیم چینج نمیخواست در ایران، بر کناره نظامو نمیخواست. و حتی در خود ترامپ ادمنستریشن هم یه سریشون خب با هم دیگه مخالفن، بعضی ها از اینا این تون رو ترم، و به نظر من بولتن از همشون خیلی تون رو تر بود به نفع مردم ایران. البته اگه بایدن رئیس جمهور بشه 5 ماه دیگه خب خیلی چیزا میتونه عوض بشه از نظر طرز فکری کاخ سفید، کاملا برعکس میشه سیاست آمریکا. البته به این راحتی نیست که بتونه بایدن برگرده به برجام. چند روز پیش باید توی جلسه با چندین نفر از مشاوره بایدن صحبت میکردم، اونم خودشون اعتراف کردن که معامله کردم و جمهوری اسلامی خیلی سخت خواهد بود. برای خب دنیا در 5 سال اخیر از زمان اوباما و برجام خیلی عوض شده، یعنی کار راحتی نیست. و به نظر من بایدن هم ایدیلیستی که خیلی راستش رو بخواییم.
در بین دموکرات ها ما الان مورا و چهره های داریم که خیلی گاه سرسختر از جمهوری خواه علیه جمهوری اسلامی هستن. بایدن اگه بخواد حالا سیاست گشایش رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، فکر میکنه که این جناح از حزب دموکرات چنین اجازه ای بده؟
راستش بخواهی همه در واشنگتن از جمهوری اسلامی متنفرن به جز نایکی ها اینا، ولی خیلی از دموکرات ها متنفرن از جمهوری اسلامی، میدونن چنان نظامی هست ولی روششون فرق میکنه با جمهوری خواه و ریپابلیکن ها. این احساس میکنن که با معامله کردن و خودشون بهش میگن انگیجمن در آینده شاید این نظام عوض بشه. متاسفانه خیلیشون فکر میکنن که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیره، خیلی ایدئالیستیک فکر میکنن، ولی هدفشون این نیست که جمهوری اسلامی پیروز بشه. اتفاقا آیت الله خامنه ای هم اینو میدونه، خودش گفته که من به دموکرات ها اطمینان نمی کنم، برای اینکه خب روششون شاید فرق کنه با جمهوری خواه ها، ولی روش دموکرات ها تا حدی حتی خطرناکتر، برای اینکه اونا با جمهوری اسلامی یه طوری دیگه میخوان بجنگن، بهش میگه soft warfare، جنگ نرم. از خامنه ای باورش اینه که دموکرات ها و لیبرال های آمریکا میخوان فرهنگ جمهوری اسلامی رو نابود کنن با تبلیغات و دموکراسی، ولی جمهوری خواه بیشتر ترجیح میدن که فشار بیارن، فشار اقتصادی یا نظامی. ولی چون دموکرات ها اگه قدرت بگیرن دلیل نمیشه دوست جمهوری اسلامی خواهند بود. من خیلی میدونم در کنگره آمریکا خیلی از سناتورهای آمریکایی شدیداً مخالف جمهوری اسلامی هم، مثل سناتور منندز از نیوجرسی، چاک شومر از نیویورک، کسی که خیلی طرفدار اسرائیل هستن و خیلی مخالف برجام بودن و اوباما به زور مجبورشون کرد که برجام رو امضا کنن و موافق برجام بشن. یعنی زمان اوباما، خیلی اوباما با دموکرات‌های کنگرس جنگید و بایدن از این نظر فکر می‌کنم یه مقداری فرق می‌کنه از اوباما، برای اینکه نزدیک‌تر از اوباما به اسرائیل، به لابی اسرائیل، ایپک، و از نظر ایدئولوژیش خیلی به چپی اوباما نیست. بهش میگن همیشه سنترست، میانه رو بیشتر از نظر سیاسی، رادیکال نیست که بخواد همه چی رو عوض کنه سیاست آمریکا.
آقای نادر، جدوله اوباما یه مشکلی بود که مشاورانش در قلمرو سیاست خارجی در مورد ایران یا کسانی بودن که ایران رو نمیشناختن، دو تا آقای دربسته درباره ایران مطلب گزارش تهیه میکردن، مثل آقای ولی نصر که اینا مشاوران مشورت میدادن به کاخ سفید، یا از قماش تریتا پارسی و نایاک بودن که در کاخ سفید به روشون باز بوده. در دوره پرزنوا نزدیک 34-35 بار به کاخ سفید رفته بودند و آمده بود. حالا سوالم از شما اینه که در حال حاضر چه گروه هایی دارن به کاخ سفید و دولت یا به رهبران دیپلماسی آمریکا مشورت میدن؟ الان وضع از چه قراره؟
کس اصلیشون یه آقایی به اسم جک سالوان هست که اون مذاکره برجام رو با جمهوری اسلامی شروع کرد زمان اوباما، مخفیانه در عمان ایارتون باشه. بعد یه آقایی به اسم انتونی بلینکن که اونم خب طرفدار برجامه، ولی هر دوشون گفتن که ما حالا میفهمیم که تحریم های دولت ترامپ خیلی مؤثر بودن و این فشارهایی که ترامپ گذاشته بر علیه جمهوری اسلامی میخوایم استفاده کنیم ازشون که یه قرارداد خیلی بهتر از برجام با جمهوری اسلامی ببندیم. طرز فکرشون نمیدونم. خب البته ولی نصر رو یه سری دیگه مثل ایشون هنوز نفوذ دارن. به نظر من نفوذ نایک خیلی کمتر شده، برای که همه در واشنگتن میدونن که ارتباط با ظریف و جمهوری اسلامی داره و ازشون طرفداری میکنه، خیلی واعظه برای همه. خیلی از چپی ها خب براشون مسئله نیست، مخصوصا کسایی که از برنی ساندرز طرفداری میکنن. ولی جالبیش اینه که طرفدار برنی ساندرز از بایدن اصلا راضی نیستن. دیروز هم یه نامه نوشته بودن که به نظر اونا کسی که خیلی طرف چپ هستن، به خودشون میگن پروگرسیو، این پروگرسیو ها ناراضی هم، میگن بایدن هم خب مثل ریپابلیکن هست، تون روه حاکشه بهش میگن. برای همین بین خودشون هم خب تفرقه پیدا شده. و به نظر من اگه بایدن بخواد جدا سیاستش رو عوض کنه، هم از ریپابلیکن ها و هم از دموکرات ها بعد طرفداری یا سپورت بگیره ازشون. برای اینکه مشکل اصلی اوباما بودی که حرف هیچ که گوش نمیداد، فکر میکرد سیاست خودش درست بود و حاضر نبود که حتی به دموکرات ها در کنگرس مشورت کنه. و یه سری از معاونای بایدن اینو بهم گفتن که آره ما پشیمونیم که اینطوری رفتار کردیم، دفعه بعد نه حتی دموکرات ها بلی جمهوری خواهانم با اونا مشورت خواهیم کرد، برای اینکه بدون کمک اونا برجام دوم غیر ممکنه دووم بیاره.
با آقای علیرضا نادر هستیم، کارشناس ارشد همینان در اندیشکده های معتبر ایالات متحده آمریکا. آقای نادر، یه زلزله زغلجیشی در خاورمیانه رخ داده. آقای مکرون در اقدام شجاعانه به لبنان رفت، لبنان جنگ زده و خود مردم مفقود شده بودن چون امیدشون از دست داده بودن، فکر میکنن دنیای بیرون اونها رو فراموش کرده. ناگهان مکرون سر کلهش، امانوئل مکرون در خیابانهای بیروت ظاهر شد، گروه های از مردم دچار هیجان احساسات شدن، شعار میدادن، شعارهای انقلابی بود، یک گروهی هم علیه حزب الله شعار میدادن. و خب در همون ساعت خود مردم لبنان پرسیدن شیخ حسن نصرالله کجاست، هنوز هم این سوال در لبنان مطرحه، پس اینا کجا هستن. خب این استقبال از استعمارچی های سابق، شما حرف های آبران و رهگذران رو میشنیدم که با خبرنگارا صحبت میکردن، میگفتن ما از آدمای بومی که به ما خیانت کردن دیگه منزجریم، ما این سیاستمدارها رو نمیخوایم، از مذهب خسته شدیم و ترجیح میدیم بریم به سراغ همون استعمارچی های سابق. و استقبال کردن از آمدن آقای، حتی جوماری هم تغییر شده که الان ده ها هزار تن امضا کردن از مردم لبنان خواهان مدیریت کشور به وسیله فرانسوی ها شدن. آمدن مکرون نشون میده که اروپا هم از او حمایت میکنه، یعنی اتحادیه اروپا. میخوام نظر شما رو بپرسم، این به معنای تغییرات اساسی است دیگه، خود این اتفاق یه سیلی محکم به گوشه حزب الله لبنان.
کاملا اتفاق بزرگی بوده و اگه دقت کنین نصرالله هنوز نمیده یه کلمه بگه درباره این انفجار، کلمه نگفته، یه تسلیت هم نگفته حتی به مردم لبنان، برای که از خشم مردم لبنان میترسه نصرالله و حزب الله. و مردم لبنان میدونن که این حکومتی که دارن جدا حکومت نیست، سیستم دولتی نیست، اینا یه سری گروه های مافیایی هستن که از مردم سوء استفاده میکنن، مثل جمهوری اسلامی درست، یعنی جمهوری اسلامی هم یه مافیاست و میدونن دولتشون هیچ کاری براشون نخواهد کرد و آینده ای ندارن در لبنان با این سیستم دولتی. خیلی در لبنان میدونن که فقط تنها راه حل نجاتشون نابودی این سیستمه، نه فقط حزب و نصرالله، ولی این سیستم مذهبی که دارن که یه سری گروه های مسیحی و سنی و شیعه با هم یه همکاری میکنن و مثل چند تا مافیا لبنان رو اداره میکنن. و این انفجار در بیروت نشون داد که دولت لبنان اصلا مردمش اصلا اهمیتی نداره براش. کسی که نشون داد که مردم لبنان رو دوست داره جدا رئیس جمهور فرانسه بود امروز، و طوری که شما گفتیم 50,000 از مردم لبنان تقاضای دولت فرانسه شدن که برگرده و لبنان رو اداره کنه مثل 100 سال پیش، برای که اقلا دولت فرانسه میتونه اقدامی کنه برای مردم لبنان. ولی خب حزب الله نصرالله چیکار کردن برای مردم لبنان؟
آقای نادر، یک اتفاق دیگه هم که به نظرم اتفاق تاریخی است، این که اسرائیل پیشنهاد کمک داد و یاری داد به مردم لبنان و لبنانی ها پذیرفتن. این هم یه اتفاق یگانه و نادره.
مردم لبنان متاسفانه به خاطر سیستم سیاسیشون نمیتونن اینو قبول کنن. فکر کنم خیلی مردم عادی بتونن که اسرائیل رو قبول کنن و کمک حاضر باشن کمک اسرائیل رو قبول کنن. و اسرائیلی ها خودشون دشمنی بزرگی با مردم لبنان ندارن، اصلا دشمنیشون با جمهوری اسلامی و حزب الله و نصرالله است، نیروهایی که میخوان اونا رو نابود کنن. ولی به نظر من از نظر فرهنگی حتی خیلی فرق بزرگی بین مردم اسرائیل و لبنان نیست، و خیلی از مردم خاورمیانه هم در لبنان هم در عربستان سعودی هم در ایران حتی آگاه شدن که اسرائیل دشمنشون نیست، دشمنشون همین سیستمای مافیایی که کشورشون اداره میکنن، اینا دشمنشون، آخونده دشمن مردم ایرانن و دشمن مردم لبنان، نه تل آویو. یعنی به نظر من اسرائیلیا برعکس این که خیلی فکر میکنن خوبی مردم لبنان و ایران میخوان. من با اسرائیلیا خیلی خودم تماس دارم و همشون باعث احترام هم برای مردم ایران، خیلی علاقه به فرهنگ ایران دارن، به تاریخ ایران، خیلیشون میخوان دوباره ایران آزاد بشه. دشمنشون همین کسی است که دشمن مردم ایرانه، آیت الله خامنه ای و نصرالله.
آقای نادر، یک دقیقه وقت دارید، یک پرسش، این پرسش روزه. گروهی میگن این انفجاری که در لبنان صورت گرفته یا تیر خلاص به جمجمه لبنان، یعنی لبنان برای همیشه زمینگیر میشه، یا اینکه نه، یک شروع تازه و نوه، یعنی لبنان دوباره با قدرت از زمین بلند میشه. نظر شما چیه؟ 30 ثانیه بفرمایید.
تا موقعی که حزب الله باشه هیچی عوض نمیشه در لبنان، تا موقعی که نصرالله قدرت داشته باشه، تا موقعی که زنده باشه، به نظر من بعد از این انفجار همه چی بدتر هم خواهد شد. میخواستم بگم به مردم ایران که این لبنان، این بیروت، این انفجار بیروت آینده ایران هم هست، برای اینکه اگه پس فردا بوشهر منفجر شد که امکانش هست، بعدش چی میشه؟ فکر میکنین ایران وضعش بهتر میشه؟ نه خیر، این سیستم‌های حکومتی باید برن کاملا که کشور مثل لبنان بتونن به آینده بهتری برسن.
تشکر میکنم علیرضا نادر عزیز، سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر، رضا کیهان برنامه رو اداره کرد، از شما
خیلی ممنون.